بسیاری سرده که به این ترتیب هیچ جایی نبوده به اون فرم از داره ایدئولوژی داره به این فرم عمل میکنه و زندن شنیدم که به ایران هم سفر کرده، شاید درست نباشه این به اصطلاح خبری که من گرفتم. این نشون میده که این چیز ساده ای نیست. افراد هستی نگاه میکنیم مباسله دقیق تر بسنه. ایران هم که رفته منظورم این است که فردی که این گونه راجع به اون رژیم صحبت میکنه اگر بره ایران خب میگیرندش دیگه.
بله دوستی طبیعیش
که این رژیم شما ما دیدین دیرین میگیرن یعنی چه یه بحث دیگه ها.
دقیقا
یه خودش بحث مهمی هست.
حتی نگرفتن
این تصویر این است که
البته این که میگیرن بس. کار خلاف قانون است ولی خب رویه این رژیم ددمنشه.
بله نظرم این که ما
خواهیم
نگیرن بله. این بگیر بگیر بله. ما باید صحبت بکنیم این چه وضعیتی داره که نمیگیرن.
بله یه در میگیرن یه در نمیگیرن. بله یه در میگیرن یه در نمیگیرن.
نه ببینید مثلا این نیست که این رندوم نیست اینجا رندوم نیست که همینطور یکی رو شیر خط بندازن مثل لاتفگاس یکی رو بگیره که
من...
اینها میدارن.
نه جا ببینم این دقیقا نشون میده که به چه علت یه در رو میگیرن و به چه علت یه در رو نمیگیرن.
بله بله درسته به درسته همین عرض منم همین هم
بله.
به چه علت میگیرن بله. کسی که برای اونا ایدئولوژی به اصطلاح نفع ایدئولوژی داشته باشه ها اونو کارش ندارن.
دقیقا اینا احتیاج دارن یه عده‌ای برای تو سوپاپتینان باشن.
بله ایشون تو کنفرانس برلین بوده دیگه ایشون باشه اون زمان بود دیگه
بله
این مهم هست دیگه. من نخواستم من اینا رو باز بکنم ولی به هر حال فقط نکته بود که مصدق بود کنارش بخواستم رد بشم به هر حال این مطلب به نظرم رسید که عرض بکنم خدمتتون که عرض کنم. پس مسئله کلیه که ما نگاه باید بهش بکنیم این است که همین بحث مصدق خب بحث‌های دیگری رو برای ما باز می‌کنه. یه سوال پیش میاد چون دوران چه بود؟ دارم جنبندی میکنم خدمتتون.
بله لطفا.
دوران چه بود؟ این دوران چیست؟ و ضمن این که خب اگرم فکر میکنیم که مصدق خب یه خط همش کارهای خوب هم نمی کنه که یه بار هم یه اشتباهی هم میکنه یه جای دیگه. یعنی بحث ما این نیست. بحث کلی این است که این پدیده چه بود؟
دقیقا.
این پدیده چه بود؟ دقیقا. و چرا به حق است؟ این بحث است.
دقیقا.
این خیلی مهمه. دومی که قرینه سازی نکنیم تاریخو. این قرینه سازی باعث میشه که ما بیام تئوری امپریالیزم علک دولتی نه که دورانی که من میدونم تک کیت فور تک میگن امریکایی ها علک دولتی
بله،
اینجا
بله.
این کار بکنید درست بکنید و بعد وقت چه کار بکنید من غیر مستقیم از احمدی نژاد دفاع بکنید
بله، بله.
یه طرف صحبت بذارینش یعنی به رسمیت بشنسونش این اهمیت خواست
بله
که وقت در مقابل چی کسی به رسمت بشناسیمش خود یه مصدق که صحبت زیاد روش نیست یه حال به حال تعداد آدم های اپورتونیستی حرفا رو میزنن به پشت مصدق یه هر چیزی دیگه این حرفا خب این اونی رو که اعتبار داره زهره ای
بله
این نشون میده که در چه کاری فرض باید باشد این کار رو میکند و خب این اهمیت خاص دارد. سوم مطلب این هست که خدمتتون عرض بکنم ما وقتی راجع به دوران امپریس صحبت میکنیم و دوران مبارزات ملی صحبت میکنیم خب در مقابل سیمون دو بوار ما میبینیم دکتر سون یاتسن چین ما میبینیم مبارزات گاندی و صدق برایون و به این ترتیب وقتی به طور میسنجین میبینیم که خب اینها توی یک دورانی بودند در دست به صلاح در دیر در این مبارزه بودند که حقیقتی داره ها؟ یعنی آیدنتیتی داره یعنی شناسایی دوران با اونا با اونها میتونید اون دوران رو شناسایی کنید. بعد وقتی میرسیم به بعضی از ملی‌گرایان خودمون که آدم های بسیار خوبی هم بودند مثلا سه نفرشون میتونم اسم ببرم که دیگر در قطفانی به ما نیستن عملا یعنی وقتی نگاه میکنیم مثلا مثل دکتر صدیقی دکتر شاپور بختیار نه همه رو به کار برم نه به عنوان که همین یه جور هستن منظورم این نیست دیدم که سابقه قدیمی شده در صحبت باز از آن تغییره دیدیم که خب فرم کمرنگتن پیدا میکنن در این مورد فرم کمرنگتن پیدا میکنن در مورد اینم شرائط تاریخی بوده است. اینم در نظر بگید فقط شخص نیست اینجا باز قدیده باید نگاه کرد اینها شرائط تاریخی هست که در دوران انتقالی چگونه حرکت ایجاد می شود و چگونه چهره ها چگونه دنیا می آیند و چی چگونه می بازد یا می برد یا چگونه می شود اساسا. و خب این اهمیت خاص داره که ما بهش بپردازیم. به این دلیل هست که من این نکته رو خواستم عرض کنم و به قول معروف و برای آقای احمدی ما نقلی از حافظ دارم که یه بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گوی مرد عاقل یا خموش
یا خموش.
و به طور کلی میبینیم که افرادی که از موقعیت های اپورتونیستی استفاده میکنند بدون پرنسیب در طولانی مدت نام خوبی هم برای خود باقی میگذارند. حالا اگر که نکته دیگه هست من در خدمتتون هستم.
جابینا میخواستم به این پرسش پاسخ بفرمایید که برخی افراد اونم از طبقه مدرسه رفته و درس خونده ها یا به قول معروف که خیلی هم گشاده دستی میکنیم و به هر کسی روشنفکر گفته میشه از اون قماش مرتب تو صحبت ها و سخنانشون مینویسن یا میگن که خمینی ضد امپریالیست بوده. میخواستم لطف کنید بفرمایید که آیا خمینی ضد امپریالیست بود و آیا اساساً کارایی که اون کرده در مقابلگی با امپریالیست بوده؟
خواهش می‌کنم. این خیلی سوال مهمی است که اشاره کرده بودم در ابتدای صحبتم به مقاله‌ای که در سایت روشنگری در اومد، در این ستم گذشته نگاهی فشرده به ریشه های اقتصادی سیاسی انقلاب 57. من در اونجا این مسئله تا یه اندازه‌ای بهش نگاه کردم، خمینی، نقش خمینی رو در 15 خرداد و غیره و اینکه چارچوب انقلاب سفید چه بود، این رفرم امپریالیستی انقلاب سفید از دیدگاه نیروهای سیاسی در داخل ایران در اون زمان چگونه ارزیابی شد. اینا در حقیقت دو سه به اصطلاح فرایند رو نگاه کردم بهش اونجا. یکیش این هست که عناصری که دور خمینی جمع شدن اساساً اونها به صورت واپسگرا برخورد به این رفرم امپریالیستی و به اصطلاح ارضی و دیگر عوامل ششگانه در حقیقت درش در رابطه بوده، مهمترین مطلبش اصلاحات ارضی بود، برخورد کردند. واپسگرا به این معنا کرد که اساساً با دیدگاه شیخ فضل‌الله اولا خمینی نگاه کرد به هم مسئله این رفرم، هم مسئله زنان و هم مسائل دیگری که در این رابطه قرار داشت. یعنی ما اگر در حقیقت بخوان اعتراضی داشته باشیم به یک رفرم یا به یک نهضت یا هر چیز دیگه، میتونیم از دیدگاه مترقی اعتراض داشته باشیم و هم میتونیم از دیدگاه نامترقی و واپسگرا داشته باشیم. به اصطلاح این نیست که هر دیدگاهی که هر اعتراضی که با این به اصطلاح رفرم بشود، این در این مورد انقلاب سفید عرض میکنم، بشود همون اعتراض درست است.
بله.
دیدگاه طبقاتی است، عملا دیدگاه ایدئولوژیک هست، دیدگاه تاریخی هست، در حقیقت ریشه‌های طبقاتی داره، ریشه‌های ایدئولوژیک داره. به این طریق اگر که ما خمینی رو نگاه بکنیم میبینیم که از همون اول هم ایشون یک روح به اصطلاح عملا باید گفت روح دیگه ها، روح شیخ فضل‌الله نوری بود عملا که در زمان دیگری در بدن خمینی حضور کرد بود. او البته خیلی نزدیک بود به اون زمان، سنش اقتضا میکرد و مواضع مشخصی هم در مورد مشروطه داشت، مواضع بسیار مشخصی هم راجع به مصدق داره داشته اساسا. خب اینا در حقیقت ما میگم قسم حضرت عباس قبول کنیم یا دم خروس رو، این همه دم خروس هایی بود که نه یک خروس بلکه هزار خروس زیر عبای ایشان بود. و اینو وقتی نگاه بکنیم بهش میبینیم که در اون زمان هم حتی مخالفتش با شاه از دیدگاه پاسیویستی، از دیدگاه واپسگرایی، از دیدگاه رجعت به دورانهای قدیمی بود. دیگران بودن، البته افراد دیگری هم بودن، عناصر دیگر، طیف های دیگری در جنبش مشخصند که من وارد نمیشم، فقط اشاره بکنم که اونایی که مخالفت کردند با به اصطلاح این رفورم به طور کلی، ولی به این فرم، به این به اصطلاح منش و به این طرز در حقیقت برخورد کردند که گفته بودند یک زمانی، البته این داستان حقیقی است، من رد می شدم از جلوی دانشگاه تهران، جوانکی بودم بی تجربه و اونجا 1341 فکر میکنم بود در اون سال بله. نوشته بودن یه دونه به اصطلاح بنر زده بودن اونجا، اصلاحات ارضی آری، دیکتاتوری شاه نه. و خب هنوز یادم هست، میبینمش، از اون من چشم میبندم میبینم
بله.
ببینید این جریان جالب است که این نیروهایی که این رو فرمول کرده بودند این بود که فرق میذاشتن بین این که این رفورم ایجاد بشود، خب اصلاحات ارضی به طور کلی اگر در چارچوب هم پیش نباشد بد نیست ها،
بله،
خوب
هست بله.
مصدق هم میخواستم کاری
بله. بکنم
خیلی خوب هست و ولی میگه دیکتاتوری شاه نه. ولی این خود این برخورد الان بعد از چندین سال و قبلا هم همینطور، من همیشه به حالت شک وامی داشت که مگر میشود اصلاحات ارضی که آمده، ما از صورت اصلاحات ارضی خیالی داریم صحبت نمی کنیم، تو خیالمون اصلاحات ارضی که من خواب دیدم صحبت نمی کنم، اصلاحات ارضی که الان امپریالیسم به دلیل خاص خودش داره پیاده می کنه داریم صحبت می کنیم
بله.
چطور می تونه از دیکتاتوری شاه، دیکتاتوری کودتایی شاه خدا باشه؟ این بله. نیروهایی رو ساخت عملا که طیف وسیعشون لیبرال ها و خدا ما خود نسبتا مترقی در اون زمان در جبهه ملی و جاهای دیگه بودند و یک تعدادشون هم در سازمان های چپ، مثلا دیدگاه جدلی رو در نظر بگیریم، شاید به اون فرم بتونیم بگیم که چارچوبه ای در حقیقت شد برای اینکه بتونه یک تقابلی رو بعدن ایجاد بکنه در داخل شریکا شد عملا. چگونه می شود شاه رو به عنوان دیکتاتوری شاه رو و خود شاه رو اساسا در رابطه ارگانیک به اون نظامی رو که پس از کودتا به وجود اومده در ایران و یک حرکت، یک المان اینتگر شده در هم فشرده و فرو رفته در مجموعه نظام جهانی هست ما نادیده بگیریم
بله.
این بحث روش شناسی، روش شناختی است در حقیقت اینجا که باید انجامش داد، این خیلی مهم هست. این شد که حالا جزنی که آدم بسیار بزرگی بوده، اون که حرفی ترش نیست، نیست صحبتی ما نداریم در بایش بخواد موجودی صحبت بکنیم، دمش گرم، یادش زنده. ولی ما میبینیم که تودهی ها هم به همین فرم نگاه کرد.
بله
بله، ببین نگاه کنید دیگه ها، حالا من تودهی که میگیم، حالا ما نمیگه آدم هایی که خودفروش شده صحبت نمی کنیم، آدم هایی بودن که به حال یه تعدادش هم مبارزه کرده اینجا آنجا، اون فرم داری صحبت میکنیم، اونها هم به همین فرم بکن. این دید، این ریشه، ریشه تفکر تودهی که عرض میکنم از اونجا میاد. پس بنابراین از یک طرف ما اگر ما بررسی بکنیم دوباره این مسئله رفرم ارضی رو، چرایی رفرم ارضی در رابطه با مثلا جوابگویی، پاسخگویی به بحرانهایی که در داخل اقمار یا کشورهایی که وابسته، در حقیقت میگن کلمه وابسته رو من به صورت خیلی تحت لفظی بکار میرم، نه به عنوان سیستم و تئوریک، توی وابستگی رو من یک زمانی اشاره کردم و نادرست است به نظر من، ولی همینطور داریم صحبت میکنیم تحت لفظی در رابطه با ارزر، رابطه ارگانیک هست با سیستم امپریالیستی دوران بعد از جنگ جهانی دوم آکس امریکان ها. بنابراین میبینید به این طرف در ایران هم، در ایران هم نبود که فقط ایران اتفاق بیفته دیگه ها، این اصلاحات ارضی در مصر اتفاق افتاد، در تایوان اتفاق افتاد
بله.
در برزیل اتفاق افتاد، در تمام این جاها اتفاق افتاد، در اکناف جهان و به صورت سیستم مقایسه ای با میتونیم نگاش بکنیم که چجوری شده بله. این در این کاری که انجام شد اولا جدایی به اصطلاح این پزنت یا به اصطلاح اونهایی که رو زمین کار میکردن، دهقان دیگه نیستن، بهشون دهقان میگفتن، ده رعیت هستن اولا بله. نگاه میکنیم این رعیت از زمین هست که رعیت در به صورت کارگر روزمرز میافتند ها، یا بیکار میشود ها در حال، یا به زمین هم در حقیقت به فرم خاصی به افرادی تعلق میگیرد، تقسیم میشود. ولی این تقسیم کردن زمین ها بین ممالک خرد مالکا که جزنی هم صحبت کرده ازش، این نبود، تقسیم کردن بین خرد مالکا ولی این نهایتی نبود که این برنامه رفرم عدلی پیش بینی کرده بود.
بله
امپریالیسم آمریکا یا بسیار سرمایه بزرگ اینتگراسیون آمریکا، اساسا سرمایه کلان تکنولوژیک آمریکا، بخش کشاورزی مکانیزه آمریکا که احتیاج نداره به بسیار رفاه چهار تا خردمالک مفلوک در ایران یا جای دیگه. نهایت این بود که اساسا این خردمالکان در حقیقت قطبی بشوند، مال خود را دست بدن که دادند. اولا این جریانات یه مقدار بستا
حلبی آبادها
تحقیق شده است. خود شریکات چند تا مطلب داشتن اون زمان قدیم بدن بیرون، سازمان شریکا و غیره، و دیگران هم کردن. ببینیم که خردمالکا در حقیقت یک حالت بینابینی وجود داشت و این بینابینی بودنه که باید آدم نگاش بکنه توده یا اینجوری نگاه میکرد. حضورتون که عرض بکنم حتی خود استفر چنفنی هم که اصلا اون کاری نبود، ها آدم مترقی بزرگ جز اون سازمان نبود، اساسا جز شریکان درست کرد، ها یک از پایگذاران هست. و به این ترتیب وقتی ما نگاه بکنیم بهش، یعنی روز هم نگاه میکنیم که 40 سال از تأسیس شریکان میگذاره و خوب شد این دکتر هم عنوان کردید که من بگم. اساسا این است که وقتی میبینیم چه نظری دیگری که صحبت میکرد در مقابلش نظر احمدزاده گفت که این انتگراس در حقیقت، این ارگانیک در حقیقت، این ادغام است. دیکتاتوری در حقیقت سوا نیست که شاه فرض کنید هر موقع دلش بخواد دیکتاتور باشه اما دلش نمیخواد دیکتاتور. این مهم هست.
بله.
این خودش ما رو به مفهوم امپریالیست، دیدگاه امپریالیست، به دید این که ما میتونیم دیکتاتوری شاه رو جدا کنیم از این رفورم درست مثل به همین امپریالی و الکترالی که عرض کردم میخوره. در حقیقت میگه که امپریالی توپوتان که امپریالی حالت اینتگره به اون معنای بساط سیستم نظام اقتصادی اجتماعی ایدئولوژیک اینتگره شده در نظام جهانی ندارد یا در حقیقت تمایلی که در اون فرم پیش میرود ندارد. خب در حقیقت دوران رو وقت معنی میکند، این خیلی مهمه.
بله.
امپریز رو به صورت چوپوتانت میبینن و بعد هم به اون فرم خاص خب الکترولیت میشه و دیگه در این زمان دیگه. پس این از همون جا میاد و بعد برگردیم باز به خمینی که اهمیت داره که اینجا سوال مطرح کردید، که همین مسئله خمینی هم حالت این که تعارض داره با کشور خارجی ها از دید خودش، از دید وابستگرای خودش داشت.
بله.
اون هم حالت هم حتی امپریز رو نمیفهمی چی ها، همون که تعارض داره، همون الکترولک رو بازی میکنه، همینجور که احمد نژاد بازی میکنه با نیروی کشور خارجی یا حرکت خارجی. نمیدونم من تو دهن اون دولت میزنم، من نمیدونم صدام رو میخورم میزنم، نتیجه کارا میکنم.
بله.
از این صحبت ها.
بله.